رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی با سلام و شام بخیر، برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
نگرانی از موجودیت فساد در توزیع معاشات پلیس افغان، کشته شدن 3 شهروند ترکیه در نگرهار، حمله شورشیان سوری در حلب پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه.
پس از مشروع اخبار، گزارش های ورزشی و اقتصادی را میشنوید. با تعقیب آن مطالبی داریم در مورد مظاهرات در کابل و کنر علیه راکت پراگنی های پاکستان، تلاش ایالات متحده برای بسیج رهبران اروپایی در جبهه ضد روسی و مراسم تحلیف محمود عباس در رأس حکومت وحدت در فلسطین. بعد از گزارش ها شما را به برنامه گفت و شنود یا خبر اثری به میزبانی نجیب الله احمدیار و نوشابه آشنا فرا می خوانیم که بر ریاست جمهوری افغانستان با صدور 2 فرمان جداگانه به مقامات و کارکنان دولتی و نیروهای امنیتی افغان دستور داده است که در جریان انتخابات با رعایت اصل بی‌طرفی از هیچ نامزدی جانبداری نکنند. شما می توانید در این ارتباط سوالات خود را در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voadari دهش نمایید و یا با شماره تلفن 001-202-619-3136 شریک این برنامه باشید. این هم مشروع خبرها با قدیر مشرف و من نسرین محمود عزیزی.
سلام و شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی آن کشور هدایت داده است تا امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تامین و با رعایت اصل بی‌طرفی از هیچ نامزد انتخاباتی جانبداری نکنند. بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی، نیروهای امنیتی مکلفند حین اجرای وظایف از هر نوع تبعیض و تعصب قومی، نژادی، جنسیتی، سمتی و زبانی و مذهبی اجتناب ورزند. احمد کرزی رئیس جمهور افغانستان در فرمان جداگانه به تمام کارمندان و مقامات بلندپایه دولتی هدایت داده است که در روند انتخابات مداخله نکرده و در صورت نقض فرمان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
نزدیک به 45.5 میلیون دلار معاشات پلیس افغان تنها در سال 2014 در معرض خطر فساد قرار گرفته است. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان روز دوشنبه با نشر گزارش خواهان تحقیقات در مورد برنامه توزیع معاشات پلیس شده است. در گزارش سیگار آمده است که تنها 1% از نیروهای پلیس افغان معاشاتشان را از طریق موبایل به دست می آورند. سیگار نگرانی کرده که 18% پلیس افغان تا هنوز هم معاشاتشان را از طریق معتمد وصول می کنند. یافته های سیگار نشان داده که نیمی از معاشات داده شده توسط معتمدها یا به بهانه افراد پلیس که وجود فیزیکی ندارند حیف و میل می شود. سیگار هدف از تحقیقات را اطمینان دهی از دسترسی کامل پلیس به معاشاتشان خوانده و آن را در راستای ایجاد نیرو و نیروی پلیس صادق، قابل اعتماد و پایدار با اهمیت می‌خواند. قرار بود برنامه توزیع معاش قوای امنیتی از طریق موبایل گسترش یابد تا دامنه فساد برچیده شود.
انفجار بم جاسوسی شده در موتورسایکل بس حامل کارگران ساختمانی ترکی را در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار هدف قرار داد که در آن 3 انجینیر ترکی کشته و 4 تن مجروح شد. جزئیات از نجیب الله احمدیار.
وزارت خارجه ترکیه حمله روز دوشنبه را محکوم کرد و از مقامات افغان خواست تا عاملین رویداد را به محکمه بکشاند. مسئولیت این رویداد را تا کنون فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر 4 حمله کننده انتحاری مقر ولسوالی گرشک ولایت هلمند را هدف قرار دادند که در آن 2 پلیس و 1 غیر نظامی کشته شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به صدای امریکا گفت که 1 انتحار کننده در نزدیک دروازه ورودی ساختمان ولسوالی خود را منفجر کرد. با گفته آقای زواک 3 حمله کننده دیگر داخل محوطه ساختمان ولسوالی شدند که پس از نیم ساعت درگیری مهاجمین از پا درآمدند. با گفته سخنگوی والی هلمند در جریان درگیری 2 غیر نظامی و 2 پلیس نیز زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. قرار یک خبری دیگر، وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه میگوید که در عملیات مشترک تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان در 24 ساعت گذشته 74 طالب کشته شده است.
اعلامیه وزارت داخله می افزاید که در آن عملیات در مربوطات ولایت های کنر، ننگرهار، بغلان، هلمند، سرپل، کندوز، کاپیسا، کندهار، زابل، غزنی، پکتیا و غور 36 شورشی زخمی و 5 شورشی دیگر از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت شدند. در یک خبر دیگر، کارمند یک شرکت هندی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت هرات اختطاف شد. مقام های امنیتی آن ولایت می گویند که بیکمار مسئول شرکت جی آر اس هند می باشد. فضل الله واحدی والی هرات بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آن فرد بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی برای بازدید به یک مکتب در ولسوالی زنجان آن ولایت رفته بود.
روز یکی از تبای هندوستان که در هرات با تعلیم و تربیه همکاری میکرد غرض بازدید از یک مکتب در ولسوالی زندجان رفته بود و متاسفانه که توسط طالب از اونجا دزدی شده و چون که امرای ارگانای امنیتی کدام مهنگی نکده بود حال ارگانای امنیتی ما در تپ تلاش است که او را به دست بیارم.
عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات به رادیو آشنا گفت که آغاز تحقیقات نیروهای امنیتی جهت ردیابی این شهروند هند پیگیری شده است. تا هنوز مشخص نشده که این شهروند هند کارمند نهاد خیریه بوده یا اینکه در کدام شرکت خصوصی کار میکرده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه مشروع اخبار. رئیس اداره اتمی سازمان ملل متحد می گوید ایران در مورد نگرانی های ناشی از تلاش سری آن کشور برای ساخت سلاح اتمی همکاری می کند. جزئیات بیشتر را باز هم از نجیب الله احمدیار می شنوید.
یوکیو امانو پیشنهاد می کند که هنوز خیلی زود است در این مورد قضاوت شود. ایران در این اواخر برای نخستین بار اسناد را به اداره اتمی سازمان ملل متحد تسلیم کرد که حمایت از ادعای تهران مبنی بر تطبیق اهداف غیرنظامی آزمایش با نوع خاص فلیته‌ها توسط آن کشور می باشد. تهران هر گونه علاقه‌مندی به ساختن سلاح اتمی را رد می کند. اما مقامات اداره اتمی سازمان ملل متحد می گویند که آنان اسناد دیگری در دست دارند که نشان دهنده آزمایشات مرتبط به تحقیقات روی فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای می باشد. امانو روز دوشنبه به نمایندگان 35 کشور جهان گفت که کارشناسان آن اداره معلومات را تحلیل و تجزیه خواهند کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده امروز دوشنبه به منظور انجام یک سفر 4 روزه به اروپا می رود. قرار است رئیس جمهور براک اوباما از پولند، بلژیم و فرانسه دیدار کند. سفر آقای اوباما به اروپا در زمانی صورت می گیرد که روسیه اقدامات تهدیدآمیز را علیه اوکراین انجام داده است. قرار است آقای اوباما با پترو پروشینکو رئیس جمهور منتخب اوکراین نیز در پولند ملاقات کند.
حملات روز دوشنبه در ساحات تجارتی و علیه نیروهای امنیتی عراق کم از کم 15 کشته و ده ها مجروح به جا گذاشت. پلیس عراق می گوید که مرگبارترین حمله در شهر نجف رخ داد که انفجار بم جاشل 18 در موتر 6 تن را کشت و 13 نفر را مجروح کرد. در سایه رویدادها 3 سرباز و 2 غیر نظامی در شهرک المشاهده کشته شد. پلیس بغداد گفت که در آن انفجار بم جاسازی شده در موتر 14 تن مجروح گردید.
یک مقام حکومت سوریه روز دوشنبه سوریه ها خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری 3 جون اشتراک کرده و از این فرصت واقعی به منظور تحقق آرمان هایشان استفاده کنند. قرار است سوریه ها فردا سه‌شنبه به پای صندوق های رای بروند. در اظهارات عمران الزوبی وزیر اطلاعات سوریه آمده است که شورشیان به منظور اخلال انتخابات در 3 روز گذشته ده ها تن را در حلب کشته و مجروح کردند. گروه ناظر حقوق بشر مستقر در لندن روز دوشنبه گفت که 50 تن در حملات روز شنبه در حلب کشته شده است.
رهبران برتانیا و روسیه در حال ملاقات می کنند که شاهزاده برتانیا رئیس جمهور روسیه را به خاطر بحران اوکراین با آدولف هیتلر مقایسه کرده است. دفتر دیوید کامرون روز دوشنبه گفت که قرار است او با ولادیمیر پوتین به روز جمعه در نورماندی فرانسه ملاقات کند. دو رهبر با سایر رهبران جهان در اینجا در مراسم تجلیل از 70مین سالگرد حمله مقننین بر نازی ها گرد هم می آیند. دفتر متفقین بر نازی ها گرد هم می آیند. دفتر صدر اعظم برتانیا گفت که این دیدار فرصتی خواهد بود تا بر اهمیت ملاقات میان حکومت روسیه و اوکراین پس از انتخابات ریاست جمهوری اوکراین بحث شود. بر اساس گزارش ها در جریان دیدار ماه گذشته شاهزاده چارلز اقدامات پوتین را در اوکراین با عملکرد هیتلر مقایسه کرده است.
و وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش روز دوشنبه یک پیشنویس خطرنامه را به شورای امنیت سازمان ملل پیشکش میکند که در آن خواهان ایجاد یک مرجع حقوق بشری در شرق اوکراین شده است. سرگی لاوروف به خبرنگاران گفت که خطرنامه در ضمن خواهان ختم خشونت های روان در آن منطقه بوده و افزود که اوضاع در شرق اوکراین در حال بدتر شدن است. پترو پروشینکو انتخابات 25 می را برنده شد، اما تا هنوز هم این عدم اطمینان وجود دارد که آیا قادر خواهد شد ثبات را در آن کشور برگرداند یا خیر. در حالی که درگیری های روز دوشنبه نیز در شهر سرحدی لوهانسک گزارش داده شده است، نیروهای اوکراینی عملیات تهاجمی را علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور شدت بخشیدند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، اما توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی جلب می‌داریم.
و حال می‌پردازیم به گزارش‌های از جهان ورزش و اقتصاد. پتکوویچ به دور چهارم نهایی مسابقات تنیس فرانسه پیشرفت کرد. اندریا پتکوویچ روز دوشنبه در یک حرکت غیر مترقبه بر کیکی برتنز در 3 ست 1-6، 1-2 و 7-5 غلبه کرده به دور چهارم نهایی رسید. زمانی که در سال 1983 مسابقات بزرگ تنیس بروی زمین سخت به 128 بازیکن توسعه پیدا کرد، در آن برتنز بازیکن شماره 148 به عنوان پایین رتبه ترین ورزشکار تنیس زن از هالند پیشنهاد شده بود. عیسی حیاتو معاون رئیس فیفا و رئیس کنفدراسیون فوتبال افریقا اتهاماتی را که وی برای رای دادن به میزبانی قطر در جام جهانی سال 2022 تحایف دریافت کرده است رد نمود. کنفدراسیون فوتبال افریقا در یک بیانیه کتبی اتهامات فساد علیه حیاتو را توسط روزنامه سندی تایمز مضحک و خیالی خواند. روزنامه برتانوی ادعا می کند که محمد بن حمام، مامور سابق ممنوع شده، ده‌ها رهبر فوتبال افریقا را با تحایف، پول نقد، مهمان نوازی و سایر نعمت‌ها برای نفوذ در جام جهانی سال 2010 هدف قرار داده بود. حیاتو گرفتن نعمت‌ها را از حمام رد می کند. حیاتو از سوی کمیته المپیک بین المللی در سال 2011 به خاطر دریافت پول از شرکت بازاریابی جام جهانی ما خزه شده بود. و در بخش اقتصاد روز دوشنبه بعد از آن که ارقام یک بهبودی را در بخش صنایع نشان داد، قیم نفت با افزایش تقاضای چین بلند رفت. شاخص نفت ایالات متحده برای تحویل دهی ماه جولای 58 سنت بلند رفته، در بازار نیویورک فی بیرل آن 103 دلار و 20 سنت معامله می گردد. نفت خام در بازارهای بین المللی 34 سنت بلند رفته، فی بیرل آن به 109 دلار و 75 سنت رسید. سایر معاملات انرژی در بازار نیویورک مختلط بود. در بخش عمده فروشی قیمت نفت 1.3 سنت بلند رفته، فی گیلن آن به 2 دلار و 985 سنت رسید. گاز یک افزایش 2.7 سنت را نشان داد، در حالی که نفت حرارتی فی گیلن آن به 2 دلار و 895 سنت رسید.
در آستانه ی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا مشکلات و پیشنهادات برای حل معضلات مختلف را بازتاب می دهد.
ویژه برنامه های ولایتی رادیو آشنا صدای امریکا از ننگرهار تا هرات و از بلخ تا کندهار صدای مردم را به گوش رهبر آیندی افغانستان می رساند.
رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج‌های متوسط 1296 و اف ام 100.5.
خب شنوندگان عزیز، اخبار ورزشی را شنیدین. حال می‌پردازیم به اولین گزارش این بخش. صدها باشنده کابل و کنر امروز در واکنش به حملات راکتی پاکستان به ولایت شرقی افغانستان دست به مظاهره زدند. این باشندگان از دولت، جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا می‌خواهند که در مقابل راکت پراگنی پاکستان به ولایت شرقی موقف روشنی را اختیار کنند. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که دولت آن کشور برای پاسخ گفتن به این حملات آمادگی دارد، که حتی گزینه نظامی نیز در آن شامل است. گزارشی را در زمینه از فوزیه احسان می‌شنوید.
صدها تن در کابل که اکثرشان باشندگان ولایت کنر بودند در اعتراض به ادامه حملات هوایی و راکتی پاکستان بر ولایات شرقی افغانستان از جمله ولایت کنر امروز در کابل دست به مظاهره زدند. مظاهره کننده ها که در مقابل مسجد ایدگاه تجمع کرده بودند شعارهای ضد پاکستانی سر می دادند و می گفتند در صورتی که این حملات متوقف نشود حاضرند با نیروهای امنیتی یک جا شده و از خاک خود دفاع کنند.
مرگ بر سازمان جاسوسی و سیاهی پاکستان، مرگ بر نظامیان فتنه انگیز پاکستان. مردم افغانستان به خصوص شورای سراسری نظامی های افغانستان آمادگی عامتان به دفاع از مردم افغانستان دارند.
مظاهره کننده ها با صدور قطعنامه ای از دولت خواستند که موقفش در مقابل این حملات پاکستان را روشن کند و همچنان از ادامه این حملات راکتی به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند. مظاهره کننده ها از ایالات متحده نیز خواستند که به عنوان یکی از متحدین اصلی افغانستان که قرارداد همکاری های استراتژیک را با این کشور امضا کرده است در این زمینه موقفش را واضح سازد.
آمریکا باید در
قرارداد استراتژیک با آمریکا به صورت واضح گفته شده است که آمریکا از حاکمیت ملی افغانستان حمایت می کند. اما اکنون که ولایت کنر هدف حملات از جانب پاکستان قرار گرفته، هیچ واکنش نشان نداده است. پس حاکمیت ملی از نظر آنها چی می تواند باشد؟
این مظاهره کننده ها می گویند است چند سال به این طرف حملات راکتی پاکستان بر کنر و بخش های دیگری از مناطق شرقی ادامه داشته، اما حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد موقف روشن اختیار نکرده است. در این حال وزارت خارجه افغانستان می گوید دولت افغانستان به خاطر متوقف شدن حملات راکتی و هوایی پاکستان به خاک افغانستان با بکارگیری تمام راه های ممکن و دیپلماتیک تلاش کرده است و این تلاش ها ادامه دارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه در یک نشست خبری در پاسخ سؤال گفت همکنون حکومت افغانستان به منظور دادن پاسخ به این حملات آمادگی می گیرد و به این منظور نامه نیز به سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل ارسال کرده است. آقای مستغنی گفت گزینه های مختلف در این آمادگی ها شامل است، از جمله پاسخ سیاسی و دیپلماتیک، گزینه اقتصادی و در نهایت پاسخ نظامی.
و از همین روز که با در نظر داشت ماده 9 بخش 3 موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا، یادداشت رسمی به سفارت ایالات متحده آمریکا مقیم کابل از جانب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شده و ما انتظار پاسخ دولت ایالات متحده آمریکا را داریم.
اما آقای مستغنی در مورد جزئیات این یادداشت چیزی نگفت. قبل از این حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک تماس تلفنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان از وی خواست که در مورد توقف حملات راکتی نظامیان کشورش به خاک افغانستان اقدام جدی کند. همچنان وزارت خارجه هفته گذشته در پیوند به حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان ابراز حسین سفیر آن کشور مقیم کابل را احضار کرد. با این حال پاکستان تا هنوز هم پاسخ روشنی در این مورد ارائه نکرده است.
آیا حتما باید در ازدحام اینترنت ساعتها را وقف نمود تا تازه ترین خبرها، جالب ترین عکس‌ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می توان سراغ کرد. facebook.com/voadari
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
و دومین گزارش این بخش هاکی است که رئیس جمهوری ایالات متحده در صدد آن است تا رهبران اروپایی را ترغیب کند که بر روسیه به خاطر اقدامات تهدیدکننده آن کشور در اوکراین فشار وارد کنند. در این حال نگرانی پولند و سایر متحدین خود را مرفوع سازند که مبادا کشورهای غربی بار دیگر رابط خود را با مسکو مانند گذشته برقرار سازند. گزارش اسوسییتد پرس را از نجیب الله احمدیار می شنوید.
سفر 4 روزه براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به پولند، بلژیم و فرانسه اندکی پس از برگزاری موفقانه انتخابات در اوکراین و دور شدن اکثر سربازان روسی از مرز مشترک میان روسیه و اوکراین صورت می گیرد. با این حال خشونت ها در شهرهای شرقی اوکراین ادامه داشته و سردرگمی عمیقی وجود دارد که آیا رئیس جمهور جدید اوکراین خواهد توانست ثبات را در آن کشور تامین کند؟ مقام های آمریکایی استدلال می کنند که حتی با وجود برخی نشانه های پیشرفت، روسیه اقدامات ضروری را برای تنش زدایی نبرداشته و هنوز هم معروض با تحریم های اضافی اقتصادی است. آقای اوباما در سفر این هفته از متحدین غربی خود خواهد خواست تا در جریان نشست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان جبهه متحد را نمایش دهند. قرار بود روسیه در همین هفته نشست G8 را میزبانی کند، اما به دلیل مداخله آن کشور در امور اوکراین رهبران گروه یاد شده تصمیم گرفتند که اشتراک روسیه را در این نشست تحریم کنند. کم از کم بخش از سفر آقای اوباما روسیه را به چالش خواهد کشید که گویا غرب مسکو را منزوی کرده است. در همین حال قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه در فرانسه با رهبران اروپایی و ایالات متحده در مراسم 70مین سالروز اشغال نورماندی بپیوندد. آقای پوتین همچنان گفتگوی رو در رو با فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه خواهد داشت. این نخستین ملاقات پوتین با یک رهبر غربی پس از آغاز بحران در اوکراین می باشد. استیفن پیفر سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین و پژوهشگر ارشد در نهاد بروکنز به این باور است که آقای پوتین در این سفر خواهد کوشید تا حد از منزوی شدن روسیه جلوگیری کند. آقای پیفر میگوید که پوتین ممکن نشست G8 را میزبانی نکند، اما اگر به سایر رهبران در نورماندی بپیوندد آغاز تلاش وی برای جلوگیری از منزوی شدن روسیه خواهد بود. کاخ سفید میگوید که رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در فرانسه ملاقات رسمی دو جانبه نخواهند داشت. با این حال انتظار می‌رود که برخی تماس‌های میان دو رهبر برقرار شود. مقامات کاخ سفید این اندیشه را نیز رد کردند که گویا حضور پوتین در فرانسه به مثابه برگشت روابط به حالت عادی خواهد بود. این اطمینان دهی کاخ سفید اندک سکون به آن متحدین ناتو می‌دهد که هم مرز با روسیه اند، به ویژه پولند که قرار است روز سه‌شنبه میزبان رئیس جمهور اوباما باشد. ایالات متحده در ماه اپریل 150 سرباز خود را در پولند مستقر ساخت تا نگرانی‌های امنیتی آن کشور را برطرف سازد. اما هیتر کونلی پژوهشگر اروپایی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی به این باور است که رهبران پولند در دیدار با آقای اوباما خواستار حمایت بیشتر امریکا خواهند شد. کونلی میگوید که اوباما پیام بسیار قوی از مقامات پولند خواهد داشت که گویا مأموریت ایالات متحده در آن کشور تکمیل نشده است. او میگوید که در واقع این تازه آغاز کار است. آقای اوباما از وارسا رهسپار بروکسل خواهد شد تا با رهبران گروه G7 دیدار کند. رهبران این کشورها راه‌های قطع تدارکات انرژی از روسیه به اروپا و مفاد وضع تحریم‌های بیشتر اقتصادی بر روسیه را به بحث خواهند گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپایی بر تشبسات و افراد روسی به شمول برخی از نزدیکان پوتین تحریم وضع کرده و از گسترش این تحریم‌ها بر بخش‌های عمده اقتصادی روسیه هشدار دادند. اما به باور کونلی به نظر نمی‌رسد که اشتیاق چندانی به وضع تحریم‌های بیشتر وجود داشته باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا پخش شد و حال شما را دعوت میکنیم به آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور محمود عباس در یک حکومت وحدت فلسطین مراسم تحلیف به جا آورد و با این کار به انشقاق ارضی و سیاسی در میان فلسطینیان پایان داده شد، اما تنش‌ها با اسرائیل افزایش یافته است. گزارش های آژانس های رویترز و اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل می شنوید.
مراسم مختصر تحلیف عباس در مقر ریاست جمهوری در کرانه غربی در آخرین مراحل توأم با اختلاف در مورد ترکیب کابینه عبدالنفری متشکل از تکنوکرات های بی‌طرف بود که نماینگر اختلاف نظر دو رقیب دیرینه می باشد. گروه تندرو اسلامی حماس که اداره غزه را از عباس در سال 2007 به دست آورد از او تقاضا کرد تا از لغو وزارت امور محبوسین در کابینه اجتناب کند، اما لحظات قبل از آغاز مراسم تحلیف مقامات حماس گفتند که این اختلاف رفع گردیده است، اما این که چه معامله صورت گرفته است چیزی گفته نشده است. تشکیل حکومت وحدت یکی از اقدامات مهم است تا به انشقاق سیاسی که باعث تضعیف دایه فلسطینی ها برای ایجاد دولت در کرانه غربی نواز غزه و شرق بیت المقدس گردیده است نقطه پایان بگذارد. در طول 7 سال گذشته مساعی برای مصالحه به ناکامی انجامیده است، زیرا هر یک از دو طرف نخواسته است که به طرف مقابل امتیاز بدهد. با آنکه مصالحه میان دو جناح از جانب فلسطینی ها مورد استقبال قرار گرفته است، اما هر دو جناح حالا انگیزه هایی دارند تا این روابطشان را ترمیم کنند. حماس اکنون درگیر بحران مالی بوده، زیرا تعزیراتی را که اسرائیل و مصر وضع کردند برای آنها ناگوار تمام شده است و جانب دیگر عباس در صدد است تا کارکردگی خیش را به تعقیب شکست مذاکرات صلح در اواخر اپریل تبارز دهد. عباس تأکید میکند که او به مساعیش برای رسیدن صلح با اسرائیل ادامه میدهد و به تمام تعهداتش که منظورش توافقنامه موقت با اسرائیل نیز است پابند میباشد، در حالی که حماس از زیست باهمی با اسرائیل ابا میورزد. اما موسا، یکی از باشندگان در کرانه غربی، در مورد پیامد این وحدت میان دو جناح آنقدر خوشبین نیست.
The organization, if it wants to return as strong as it was,
هرگاه الفتح میخواهد که مانند سابق قوی تبارز کند و یگانه نماینده مردم فلسطین باشد، باید انتخاباتی را برای انتخاب رهبریش برای بیندازد. از روی نظرسنجی ها معلوم شده است که فلسطینی ها نسبت به رهبران سیاسیشان شاکیان. بسیاری به این فکرند که مصالحه به دایهشان مفید خواهد بود در صورتی که این وحدت صورت گیرد. اسرائیل با 3 عضو کابینه که از نواز غزه عازم راملا بودند اجازه دخول به کرانه غربی نداد. بعد از اعلام حکومت وحدت، عباس گفت که نفاق صدمات شدیدی به دایره ایشان وارد کرده است. تشکیل حکومت وحدت با حماس باعث گردید تا اسرائیل مذاکرات صلح را که به سرپرستی ایالات متحده با رهبر طرفدار غرب بر آن داشته شده بود منجمد سازد. صدر اعظم اسرائیل از رؤسای حکومت جهان خواست که به شناخت حکومت فلسطین عجله به خرج ندهند، که این کار به گفته او استحکام دهشت افغانان را باعث می‌گردد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید بروز یک شنبه جان کری که کوشید مذاکرات متوقف شده دوباره جان گیرد، با عباس تلفن کرده و از نقش حماس اظهار نگرانی کرد و به اهمیت این موضوع که حکومت پرنسیپ ها را مراعات کند تاکید کرد. ساکی از قول جان کری میگوید که ایالات متحده وزرا از نزدیک مراقبت نموده و حکومت تشکیل شده را از روی پالیسی ها و اعمال آن قضاوت خواهد کرد. اسرائیل، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی حماس را یک گروه دهشت افغانی میپندارند که از برسمیت شناختن اسرائیل ابا میورزد، موافقتنامه موقت میان اسرائیل و فلسطین و رفع خشونت را نمیپذیرد.
و خلاصه خبرها، رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی آن کشور هدایت داده است تا امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تامین و با رعایت اصل بی‌طرفی از هیچ نامزد انتخابات جانبداری نکنند. رئیس جمهور افغانستان در فرمان جداگانه به تمام کارمندان و مقامات بلندپایه دولتی نیز هدایت داده که در روند انتخابات مداخله نکرده و در صورت نقض فرمان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. نزدیک به 45.5 میلیون دلار معاشات پلیس افغان تنها در سال 2014 در معرض خطر فساد قرار گرفته است. انفجار بم جاسازی شده در موتورسایکل بس حامل کارگران ساختمانی ترکی را در اولسوالی بهسود ولایت ننگرهار هدف قرار داد که در آن 3 انجینیر ترکی کشته و 4 تن مجروح شدند. کارمند یک شرکت هندی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت هرات اختطاف شد. فضل الله واحدی، والی هرات، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آن فرد بدون هماهنگی با نیروهای امنیتی برای بازدید به یک مکتب در اولسوالی زندجان هرات رفته بود. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنی هرات، میگوید که بیکمار از سوی 6 فرد مسلح ناشناس اختطاف شده و تحقیقات جهت ردیابی وی آغاز شده است. هرچند والی هرات طالبان را مسئول این اختطاف عنوان کرده، اما تا هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را بر عهده نگرفتند. رئیس اداره اتمی سازمان ملل میگوید که ایران در مورد نگرانی های ناشی از تلاش سری آن کشور برای ساخت سلاح اتمی همکاری میکند. رئیس جمهوری ایالات متحده امروز دوشنبه به منظور انجام یک سفر 4 روزه به اروپا می رود. قرار است رئیس جمهور براک اوباما از پولند، بلژیم و فرانسه دیدار کند. حملات روز دوشنبه در ساحات تجارتی و علیه نیروهای امنیتی عراق کم از کم 15 کشته و 10 مجروح بر جا گذاشت. پلیس عراق می گوید که مرگبارترین حمله در شهر نجف رخ داد که انفجار بم جاسازی شده در موتر 6 تن را کشت و 13 نفر دیگر را مجروح کرد. یک مقام حکومت سوریه روز دوشنبه از سوری ها خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری 3 جون اشتراک کرده و از این فرصت واقعی به منظور تحقق آرمان هایشان استفاده کنند. رهبران بریتانیا و روسیه در حال ملاقات می کنند که شاهزاده بریتانیا شاهزاده بریتانیا رئیس جمهور روسیه را به خاطر بحران اوکراین با ادولف هیتلر مقایسه کرده است. دفتر صدر اعظم بریتانیا گفت که این دیدار فرصت خواهد بود تا بر اهمیت ملاقات میان حکومت روسیه و اوکراین پس از انتخابات ریاست جمهوری اوکراین بحث شود. و وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش روز دوشنبه یک پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل پیشکش میکند که در آن خواهان ایجاد یک